بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین، آمین یا رب العالمین. در رابطه با اعضاء الوضوء تو جلسه قبل بحث کردیم که اولین از اعضای وضو اعضای غسلیه، وجه وجوه کن، و اینو بحث کردیم هم از حیث طول، هم از حیث عرض، هم از حیث نکسن، اکسن، اینو رو گفتیم اطلاق آیه شریفه. به هر صورت هیچ کدوم از اینا رو در بر نمیگیره، نه متعرض میزان غسل است طولاً، نه متعرض میزان غسل است عرضاً، نه کیفیت الغسل که آیا نکسن باشه، اکسن باشه، من الاعلا الی الاسفل باشه، یا من الاسفل الی الاعلا باشه. هیچ کدوم از اینا توی آیه شریفه نیامده. اینا رو از روایت واسه استفاده کرد، روایتش هم محضر مبارکتون خوندیم. بعض از آقایان عامه هم در اینجا یه حرفایی دارن که حالا اینا رو گفت. میریم سراغ عضو دوم از اعضاء غسلیه که یدین و ایدیکم الی مرافق. آقایان عامه میگن ایدیکم الی المرافق، به لحاظ اینکه المرافق بعد از الی آمده و الی از حروف جاره است که برای انتها غایت میاد، در اینجا برای انتها غایته، پس بایستی حتما مبدأ غسل از رؤوس الاصابع باشه الالمرافق، یعنی نکسن اصطلاحا ایطوری باید شده میشه. استدلال آقایون اینه. عرضم به حضور با سعادت شما که ولی آقایان امامیه درست برعکس میگن، میگن نه خیر، بایستی از مرفق شروع بشه و الی رؤوس الاصابع، برخلاف آقایان جمهور. عرضم به حضور با سعادت شما که امام فخر رازی هم صاحب تفسیر کبیر که اون هفته گذشتم یه عبارتی ازشون نقل کردیم، ایشون یه عبارتی داره، عبارتش اینه که میگه اذا صب الماء من المرفق حتی سال الی الکف، یعنی همون جوری که امامیه عمل میکنند، فعن البعض عدم و جواز ذالک. بعض از علما، مرادش بعض از همون علمای عامه هست، اونها میگن که این کار جایز نیست. چرا؟ لأنه تعالی قال، چون خدا فرموده و ایدیکم الی المرافق فجعل المرافق غایتا للغسل. مرافق را خدا غایت برای غسل قرار داد. غسل یعنی شستن، غایت شستن مرافق. فجعله مبدع الغسل. حالا ما بیاییم مرافق را مبدع غسل قرار بدیم، این خلاف الآیه. فوجب ان لا یجوز، پس لازم است که بگیم این کار جایز نیست. بعد میگه وقال جمهور الفقها، خود امام فخر رازی میگه، میگه باز جمهور فقها، اکثر غالب از فقهای عامه اینطوری گفتن، گفتن که وقال جمهور الفقها انه لا یخل بصحت الوضوء. حالا مثل شیعه هم وضوء بگیریم، این مخل بصحت وضوء نیست، الا انه یکون ترک للسنه، این شد اون دفعه قبلا باز همینطوری نظرش بود که عرضم به حضور با سعادت شما که گفتش که این فقط ترک سنتیه، یعنی گویا شستن به همین کیفیتی که آقایان عامه میگن که ما بیایم غایت را مرفق قرار بدیم، این رو مستحب میدانن، یکی از سنن وضوع میدانن، نه یکی از بله واجبات وضوع، فریضه در واگوزو نمیدن. این یه نکته که آقایان عامه هم حالا اگر مثل ما وضوع بگیرن، عرضم حضور با سعادت شما، وضوشون طبق فتوای خودشون باطل
نیست.
خب ما عرض کردیم که نکس جایز نیست، یعنی این که ما برعکس یه عمل بکنیم، بیایم بگیم آقا جون همینجوری که آقایون انجام میدن
انجام بدیم،
مبدأ رؤوس الاصابه باشد، غایت مرافق باشه، این جایز نیست. تو بعضی از روایاتی مطلب آمده، ابن بوکین، حالا عرضم بزرگ با سعادت شما، ببخش ابن اعین، دو تا پسران اعین هر دو از روایات خیلی معروفن، بزرگترینشون جناب زراره، زراره ابن اعین، یکی هم بوکین ابن اعین. اینها در یه روایتی که خیلی هم این روایت بهش استناد میشه در لابلای روایات، امام باقر علیه السلام حکایت فرمودن در این روایت کیفیت وضوع پیغمبر خدا رو. تو این روایت صحیحه بکیر و زراره هر دو فرزندان اعین حکایت کرده این روایت و این صحیحه وضوع پیغمبر، حیث سأل ابا جعفر علیه السلام عن وضوء رسول الله فدعا بتست فیه ماء فغسل کفی ثم غمس کفه الیمنا بل فی التور فغسل وجهه بها و استعان. اینو بو هفته ای به نظرم خوندیم، بله؟
بله.
این روایت رو؟
بله
خوندیم. بله. دقیقا توی این روایت عبارت اینه که امام باقر فغسل یده الیمنا من المرافق الى الاصابع، دست راست رو تو شستن من المرافق الى الاصابع، حالا تأکیدی هم که داره این است که لا يرد الماء الى المرفقين، به گونه ای هم شست حضرت که این آب رو دیگه الال مرفقین بر
نگردانی.
همین تأکید بر این مطلب که لا يرد الماء الال مرفقین کاملا ازش استفاده میشه که نکس جایز
نیست.
جریان علی ابن یختی رو بدونم.
نباشه، علی امر ناپسندیده ای هست که ما اصفه عرضی که ما بیم از این ور به اون ور
بریم. نمیدونم میپذیرید اصر حرج باشه؟
مدت پیران آدم جا.
بله؟
آب مدت پیران آدم
چون پسندیده نیست از نظر عرفی و عقلی.
حالا من از شما اینطوری میگم، حالا اونا برعکس، اونا میگن کار شیعه هم خیلی عرفی بسن، اونا خیلی راحت کار بکنن، خیلی اصر حرجی نیست.
اون معمولا آب از بالا به پایین سرازیر میشه مثل آبشار، مثلا برعکس که نیست.
حالا چشما چی از روی نقمه میجوشه بالا
به طور معمول،
اینا به مردم بگی باز نمیذارم.
یه بار حالا یه سوالی بدریم آیا حضرت زهرا سلام الله علیها امیرالمومنین علیه السلام که در خانه پیامبر بودن بر خلاف رسول خدا وضو میگرفتن یا عین رسول خدا؟
قطعاً عین رسول
قطعا. آیا امام صادق علیه السلام مثل امیرالمومنین وضو میگیره یا خلاف؟
قطعاً ما خیلی اصلاً
یه مشخصه. پس از چه تاریخی، آیا همگیری که مثلا درباره دست بستن ما تاریخ داریم که از این تاریخ دست بستن شروع شد، آیا وضو گرفتن بر این اساس از چه تاریخ شروع شد؟ آیا مبدأ دارد، آیا در تاریخ دارد که از اینجا شروع شد؟
اونها ادعاشون اینه، چون تو روایاتشون نقل کردن، ادعاشون اینه که کیفیت وضوع رسول خدا این گونه بود.
اگر اینجور بود پس یقیناً کیفیت وضوع امیرالمومنین هم نمیشه در خانه
باشه، مانعی نداره. اونا آخه ببینید اونها کیفیت وضوع امیرالمومنین رو که نقد نکردن، کاری هم بهش نداشتن.
درست اونها کار ندارن، ولی من میگم عرض میکنم که امیرالمومنین برخلاف پیامبر وضوع میگیره؟
نه مثل پیامبر.
یقیناً مثل اون.
بله.
پس هر کس برخلاف امیرالمومنین وضوع بگیرد برخلاف پیامبر وضوع گرفته.
بله.
هر کس برخلاف امام صادق وضو بگیرد برخلاف پیامبر وضو گرفته.
خب حالا این یا این اونا میگن این نیاز به اثبات داره.
چه اثباتی؟
از کجا میگید؟ حالا از کجا میگید امام صادق، ببخشید، از کجا میگید که امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه مثلا نکسن وضو نمی گرفته؟ حال این
حال همینجا، خب وقتی که امام صادق می فرماید این گونه وضو بگیر، موسی بن جعفر می فرماید این گونه وضو بگیر، خب معلومه که برخلاف بر همون طریقی که وضو می گیرد دستور میده.
حالا اگر اونا
مگر اینکه بر این روایات ما خدشه وارد کنند، میگه این روایات شما صحیح نیستن.
خب اونا که این روایات ما رو قبول ندارن، یا اونا اصلا حجیت برای فرمایش امام صادق قائل نیستن. اونا میدونید آقایان عامه، اونا سنت رسول خدا، سیره پیغمبر خدا و صحابه برایشون حجت. یا صحابه عمر بن الخطاب، چون وقت اونا را هم مجتهد میدانن، یعنی هر جور که اونا عمل کردن او قبوله، یا اونها دارن حکایت میکنن از کیفیت وضوع رسول خدا. متاسفانه اشکال کار اینه که ما در منبع فقه با اونها اختلاف ماهوی و اساسی داریم. اونها حجیت قائل نیستن برای فرمایش ائمه علیهم السلام. اگر برای علی ابن ابی طالب هم
چطور حجیت بر امامان خودشون قائلن، بر این امامان قائل نیستن؟
ببینید اونا حالا حجیت بر امامان منظورتون
منظور همون راسه خودشون
مثل فرهادی مثل
نه امه اربعه ابو حنیفه
ابو حنیفه.
خب حالا اینو با مبناشون اینه که متاسفانه اینها فقط و فقط برای پیامبر خدا، البته اگر نقل شده باشه، چون آقا میدونید بعضی از چیزا از پیامبر خدا نقل نشده، تو کتابای خودشون هم نقل نشده، صحیح بخاری مسلم و امثال اینا نقل نکرد. اونجایی که نقل شده پیغمبر خود، اونجایی که نقل نشده میرن حجیت رو برای
صحابه
قائلن، میگن پیغمبر خدا فرمود که ان مثل اصحابی کن نجوم به ایهم اقتدیتم اهتدیتم، به هر کدام از صحابه اقتدا بکنید
هدایت. سوال این است که مثلا در جنگ احد، در جنگ های دیگر که انجام می شد، خب اونجا صحابه بودن یا بر بود امیرالمومنین بود، اینا بر خلاف هم وضو می گرفتن یا عین هم وضو می گرفتن؟ عقل چی میگه؟ میگه مثلا امیرالمومنین که در جنگ بود با صحابه برخلاف هم وضو میگیره؟
به نظر میاد قاعدتا در محضر رسول خدا اصلا پیغمبر خدا اینا رو به اینا یاد داده که چجوری وضو بگیره، قاعدتا همه یکسان وضو میگرفتن، لیکن حالا تو نقل وضوع رسول خدا دو جور نقله، اونا میگن اینجوری بوده، ما امامه میگیم نقل اینجوری بوده.
خب مثلا امیرالمومنین
خودش از صحابه نیست؟ چرا؟ اونا اگر استناد به گفته امیرالمومنین بکنن در یه جاهایی خیلی عجیبه، اگرم میکنن به عنوان همون صحابی میکنن، لکن همون موطع مالک ابن انس موطع داره، یه کتابی داره به نام موطع. تو کل کتاب موطع اتفاقی که از نقدهای اساسی که به مدرسه خلفا وارد هست همینه، که مثلا موطع یک کتاب بسیار معروف است در نزد آقایان عامه، فتواهای مالک و روایاتی که جناب مالک از پیغمبر خدا مسلم نقل کرده. تمام این کتاب رو شما بزنید میگن حدود از ابو هریره که فقط دو سال حدوداً یه اواخر عمر پیغمبر خدا رو درک کرده، یه آدم اجنبی و بیگانه ای هست، از ایشون به نظر آن اینجوری یادم میاد 700-800 تا روایت ایشون نقل کرده، از امیر المؤمنین سلام الله علیه که از کودکی تو دامن پیغمبر خدا بزرگ شده تا آخر وقتی هم پیغمبر از دار دنیا میرفت سرش تو دامن امیر المؤمنین بوده، از ایشون حدودا نمیدونم 20 تا 17 تا اینطور چیزی نقل کرد. از حضرت زهرا دختر پیغمبر بوده، از عایشه کل این کتاب پر است از روایات عایشه، ولی از حضرت زهرا کلن دارن 5 تا روایت نقل. دی وقتی قرار بر این شد که قلم به دست اونا باشه طبیعتا اینطوری عمل میکنن. این به فرمای شما کاملا درسته، یعنی اینا اگر خواسته بودن تمام این مسائل رو از امیرالمومنین میپرسیدن. هیچ کس مثل علی ابن ابی طالب اطلاع سنت رسول خدا نداره. قطعا همینطوره. خود پیغمبر خدا فرمود انا مدینه تنر و علیان بابا، ولی نرفتن سراغ اون.
اگر یک کسی از دنیا رفت ما بخواییم درباره حالاتی سوال کنیم، از اهلی خانواده سوال میکنیم، از همسایش.
برای همین خاطر یکی از استدلالهایی که یکی از علمای وقتی کرده بوده در رابطه با همین که ما توی قصه مدرسه فقه بریم سراغ آقایون ائمه اربعه اهل سنت یا بریم سراغ، به نظرم اگر اشتباه نکنم یه استدلالی ابن عبدالحدید تو مقدمه شرح نهجش اونجا بیان میکنه، اونم همینطور میگه، میگه بالاخره اهل البیت ادرا به ما فی البیت. اینا اهل البیت بودن، اینا اطلاعشون بیشتر بوده به جزئیات.
استاد مادر ما باید سنی بسید در تقییم فرمای شما یه سنی میگو اونگو ما چند هست چند گروه هستن، از کجا معلوم که شما نسبت میدی امیرانی همچین بوزو گرفته، شما میگی اینجور بوزو گرفته. یه ادنشون وقت یکی خود دومی یه ادن بعد توبینامی صحبت میکنه، حتی که یکی از مراجع تقلید شیعه میفرمود زمانی که امیرالمومنین یه مدرک آوردن که پیغمبر منو به عنوان خلیفه انتخاب کرده، شاهد حضرت زهرا سلام الله علیها دومی یه توبین خیلی بدی
بعد از زهرا هست معلوم
اصلا قبول ندارن.
و البته معلوم به حضرت زهرا که نیه، معلوم به امام حسن و امام حسین که توهین کرده. بله، حالا در هر صورت اونا این حرفا رو قبول ندارن. به حضرت و علی ابن یقین هم او آخر می اشاره کردیم، علی ابن یقین و حضرت چون متهم شده بود و رفته بودن راپورت داده بودن به هارون که علی ابن یقین شیعه است، امام علیه السلام خبر شد بهش فرمود که از حالا به بعد تغسل و یدهی که الال مرفقین، سه مرتبه اینجوری مثل سنی ها. بعد از اینکه شرایط تقیه تمام شد حضرت فرمود دوباره آد الیه قائلا ابتدع من الان یا علی ابن یقین و توضع کما امرت الله تعالی، اغسل وجهه مرتا فریضه و اخرى اسباغا و اغسل یدیک من المرفقا. دوباره تو فرمایش موسی بن جعفر روایت علی ابن یقین هم که از که مبدع مرفقین و منتها رؤوس الاصل. خب
در وضوء التماسی هم همینطوری
بر نخه اونهای در وضوء التماسی
روش اونها همینطوره به صورت از پایین به بالا.
حالا دیگه علل قاعده اگر عرضم بزرگ با سعادت شما که حالا نمیدونم باید نگاه کرد، ولی قاعدتا بله دیگه هم میتونه
التماسی که در نوانتره ناراحت کننده، نه اسره حرج، یه اسره حرج خفیفیه.
حالا آدم اینطوری دست میزنه. خیلی
شاید
در هر صورت
بشه
التماسی
رو بگی.
ببین سید به این دلیل نمیشه استناد. اونا میگن ما ابن دلیل نیم سخت باشه. خب تکلیف اصلا سخت تکلیف
خدا فرموده من آسانی رو برای شما
فرموده. نه این سختی نداره اصلا. این سختی نداره.
اگه التماسش که دست از پایین ببرید تو
آب تو این که خیلی راحت اونا همینطور بیان برای آدم کتفش پولش کرده میشه راحت دست رو بتوان.
التماسی رو مشمول این سنت اینها قرار بدیم که راحت بره و اون ترتیبی رو که برای ما راحت بره.
نه ای طوری نیست. ای آخه اصطحالت نیست عرفن. ای عرفن چیز نیست. حالا یه نکته ای که از اینجا نکته اینه که این الا چرا مای امامیه میگیم این الا برای انتهای غایت نیست. اونا به همین الا استناد میکنن میگن الا برای انتهای غایت دیگه. پس مبدع رؤوس الاصحاب غایت هم عرضم به حضور با سعادت شما که یه نکته ای هست که اون نکته نکته جالبیه این است که درسته این الا برای ببینید این الا در اینجا برای انتهای غایت هست. برای الا الان معنای اصلیش انتهای غایت درسته، لکن در اینجا این الا انتهای غایت چی چیه؟ غایت عضو یا غایت فعله؟ آیا غایت هست برای غسل که فعل شستن است یا غایت است برای مغسول که عضو استران غسلیه است؟ عضو غسلی است کدام یک از این
محدوده رو مشخص؟
حالا آفرین، فقط محدوده رو، یعنی غایت برای غسل نه غایت برای مغسول. چرا؟
اگه قرار باشه این الا هم باشه این الا کعبه اینا باز اینا پاشون میخوام بشورن بعد همینجور از کجا بشورن؟ بعد از بالا به پایین بشورن. چطور شد در الکعبین؟
حالا اونا حالا این حاضر اول که نه وقتی دیگه اونجا هم همینطوری عمل کردن.
نه ما الان میبینیم عملا میبینیم اینا پاهاشون رو وقتی میخوام بشورن
دقیقاً یکی از استدلالات دقیقاً همینه آفرین که در الکعبین اگر این الا به معنای انتهای غایته یعنی انتهای غایت که هست، انتهای غایت برای عضو نیست، انتهای غایت برای چی چیه؟ برای همو مس یا غسل نیست که حالا اونا قائلن که این ارجل از اعضای غسلیه است، ما میگیم از اعضای مسلیه است.
بنده به یه شخصی میگم این کمودو از اینجا تا اونجا رنگ کن، دلیل نمیشه که از اینجا شروع کنید.
آفرین باریکلا احسن دقیقا همین. یعنی ما در اینجا حالا اگر چیز بود آقایون اگر من ابتدای غایت توش بود در اون جایی که من و الا هر دوتا در عبارت باشه در اونجا ابتدا و انتها هر دو مال مغسول می شد. اگر بود و ایدیکم بله فقسل وجوهکم و ایدیکم منل اصابع الال مرافق کاملا ظهور در ای داشت که اینجا الال مرافق غایت برای چیه؟ غایت برای مغسوله. در حالی که اینجا من نداره، ابتدا رو ذکر نکرده، فقط انتها رو ذکر کرده و این انتها به تنهایی میشه باید غایت رو لل لست. مثالی هم که میزنن همون مثال که آقای دوست محمدی فهم ارزم بزرگ با سعادت شما که مثلا میگن اگر میگن آقا اینجا رو تا مثلا تا یه متر سنگ کن، ایک واژه تا الا یه متر یا الا سقف ذکر شده فقط برای این که میخواییم بگیم که آقا این محدوده را برای ما سنگ بکن، نظر به ابتداء از پایین و انتهای به بالا نداریم. تو به هر طریقی میخوایی
میگیم آقا این از اینجا این گندم رو ببر تا اونجا ببر. این گندم رو هر حتما باید از این وقت شروع کنیم، از اون وقت شروع کنیم، فرق کاری میتونم گفتون تو ببر بخواب
بدم
بمیر
و بدم بدم و بشین
بمیر و بدم تو فقط بدم شما همیتون فقط اینا. و یه نکته هم که اینجا هست
اینجوری که آقا میشه که حالا چه فرق میکنم اونم اونجوری میشونم فرق نمیم.
بله
خب اینه نمیشه اشکال
کنیم.
نه شما درست میگید، یعنی این آیه شریفه حرف ما رو هم نمیرسن. میخواد اینو بگید میگید خیلی خوب. بله ما همین داریم، ما میگیم آیه شریفه فقط میخواد بگه میگه با چون ید اطلاعات متعددی داره. ببینید به اینجا میگن ید الزنت، درست این قسمت رو هم میگن ید، تا شتف هم میگن ید. خب از این سه قسمت یا چهار قسمت کجاش میشونیم؟ قرآن میخواد بگه آقا بالاتر از اینو ما نیاز نداریم، تا اینجا بشون کاملا روشنه انصافا. خب بنابراین در اینجا آیه شریفه ای الا برای انتهای غایت هست، اما غایت هست برای غسل، نفس الفعل، فعل غسل، نه عضو که مغسول باشه.
استاد مزد به نظر میاد که این عامه خیلی توجه به آیه شریفه نداشتن، چون میگفتن خلاف سنه، یعنی اصلا اشاره به آیه نکردن، خیلی انگاری اونا خودشون هم همین ازش متوجه شده بود. یا نه اینجور نیست، چون اونجا فخر رازی شما خوندید گفته بود که میتونید انجام بدیم خلاف سنه است.
نه خلاف قرآن،
ترک سنت
نگفته، چیز اشاره
خلاف قرآن نیست، خلاف سنت،
ترک سنت. نه مرادش از سنت روایات در قبال قرآن نیست، مرادش از سنت سنت رسول خداست، یعنی یه مستحبیه، نه اینکه سنت به معنای عدل قرآن، کتاب، سنت، اجماع، عقل، نه سنت یعنی این فریضه در مقابل فرضه، ما یه فرض داریم یه سنت داریم. اونا میخوان بگن که حالا حرفشون اینه، میگن یعنی به اعتبار این الا پس مستحب است، بهتران است که انسان الال مرافق بشه.
سنتی گفتن اشاره به آیه نیست که.
بله نه خیر، نه اشاره به آیه، البته به روی آیه بحث کردن، میخوان بگن که این الا بالاخره این رو میرسونه. البته نمیخوام بگن استناد بکنن، میخوام بگن اونا قاعدتا استدلالشون به فعل پیغمبر خودمون، بعضی از اصحاب، بعضی از صحابه حکایت کردن فعل پیغمبر خدا رو هم طبق مذاق خودشون، چون میدونید در میان عامه به دلیل اینکه پیغمبر خدا رو وقتی از دست دادن دیگه رفتن سراغ اجتهاد، دفتن سراغ این که خودشون اجتهاد بکنن، هر کسی هر جوری برداشت میکرد طبق همون فتوا میداد. اینقدر هست از این روایات توی هم، حالا باید یه وقتی کتاباشون رو بگیریم اینجای یه کتاباشون یه سیری توی کتابا بزنید، یه نگاهی توی کتابا بکنید، وقت ببینید اینا به چه چیزهایی استناد کردن. مغیرته شعبه مثلا فرض بفرمایید که روایت نقل میکنه، خیلی فتوا میده. من یه وقتی تو مسجد النبی سنی ها حلقه درس دارن، نمیدونم دیدید که دور هم میشینن طلبه هاشون اونجا، مثل یه موقوفه بوده، حالا هنوز هم ادامه داره اونجا، دو سه تا حلقه درس هست، استاد میان میشینه هر دو شهست نفری شاید صد نفری همین طلبه های سنی میان بداخله. من یه دو سه مرتبه رفتم اونجا نشستم، مثلا استدلال میکرم به فعل مغیرت ابن شعبه، که مغیرت ابن شعبه مس میکرد بر روی عمامه، یا مس علی الخفین، فقط استدلال به فعل ضمیر. اگه خیلی راحت هم میپذیم. ما اگر بیان بریم پیش دکتر طبیب به ما بگه آقا ده هن یدک الال مرفق، دستت تا مرفق چرب بکن، یعنی از اینجا شروع بکن برو به بالا، میخواد بگه آقا بالاترشو
لازم نیست.
اینجا هم دقیقا همینطوره. حالا شاید یک کسی بیاد بگه که خب اگر خدای متعال میخواست این نظریه ما رو افاده بکنه، بگه آجون از بالا تا رؤوس الاصابه، عرضم حضور با سادت شما، یا مثلا به جای الام من می آورد، مثلا می گفت فقسل و وجوهکم و عیدیکم من المرام. حالا چرا گفته ال المرافق؟ این سنی به من شما بعد میگرده میگه میگه آقا جون شما که اینطوری میگی، خب خدا اینطوری میفرمود که عرضم به حضور با سعادت شما که من المرافق. اون وقت چرا نگفته من المرافق، گفته ال المرافق؟ چی به ذهن مبارک تو میرسه؟
یکی از معانی الان من میشه؟
نه
من معا
نه
داریم؟
معا میشه، من نه. بعضی هم گفتن الان یعنی معا المرافق، حالا ما هست
دلیل
عدبی
شاید داشته باشه.
بله؟
یه عدبی داشته
باشه. بله یه علتی داره، وجهش چیه؟ چی میتونه باشه؟ خب خدا میتونست بگه که فقسل و وجوهکم و عیدیکم من المرافق.
الان اینجا دو تا اله هست، یکی اله سلا تلا تا
محدودش مشخص نمیشه اونجوری.
بله
هدف بیان محدودش اونجوری مشخص نمیشه.
آفرین. بله انتها مشخص نمیشه. خب اگر میگفت من المرافق، خب من المرافق تا کجا میشونیم؟ تا زند، تا تا شروع اصابه، تا انتهای اصابه، هیچ کدوم از اینا الان نمیشه.
یعنی تعریف ناقص بود.
تعریف نه، محدوده. بیان انتها میشد ناقص. لذا فرموده الی المرافق. خب معلومه وقتی میگه آقا الی المرافق، این دیگه توش هست قطعا. وقتی میگه الی المرافق یعنی شما تا مرافق رو بشورید، کل این محدوده رو بله شامل میشه. بس دیگه امروز خیلی طولانی شد. صلی الله علی محمد و آله.